أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه گذشته سخن ما به تنبیه ششم منتهی شد که استصحاب تعلیقی است. در توضیح این استصحاب و این تنبیه عرض شد چند مقدمه لازم داریم. مقدمه اولا این بود که حکم از جهتی تارتن تنجیزی است، اخرا تعلیقی. حکم تنجیزی یعنی حکمی که از جمیع جهات به فعلیت رسیده. مثلا فرض کنید وجوب صلات، حرمت اکل و شرب در حال روزه و الی آخر، اینا میگن حکم تعلیقی تنجیزی. منجز فعلی من جمیع الجهات، یعنی مکلف وظیفه امتثال داره، یعنی این که معلق بر شیئی نیست. در نقطه مقابل حکم تعلیقی بود که حکم معلق بر شیئی است که حالا اون شی حاصل شده یا نشده بحث دیگریه. مثلا فرض کنید ما میگیم که حکم اسیر عنبی اگر غلیان پیدا کنه میشه چی؟ حرام. اگر غلیان پیدا کنه، خب حالا اگر زبیب شد و غلیان پیدا کرد، اینجا اسیر عنبی معلق بوده بر چی؟ بر غلیان. حالا اگر آمد و زبیب شد و غلیان پیدا کرد، آیا اینجا باز هم استصحاب حرمت شرب جاری می شود؟ آیا نجاست بار می شود یا خیر؟ وقتی اسیر عنبی بود لو غلا کان ینجس و یحرم شربه، اما حالا زبیب شده بازم اذا غلا یحرم شربه ینجس و امثال اینها. این مقدمه اولا بود. مقدمه ثانیه این بود که اگر ما آمدیم تابع مرحوم آیت الله خویی شدیم و گفتیم استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری نمی شود، خب به طریق اولا پس استصحاب در حکم معلق هم جاری نمی شود، چون حکم حکم تنجیزی بوده، درش استصحاب و جاری نکردیم، تا چه برسه به حکم تعلیقی که یه درجه از حکم تنجیزی مؤخره. لذا این هم مقدمه دوم. آی محمدی با ما هستید؟ مقدمه سوم، یا الله سلام. مقدمه سوم اینه که این مقدمه رو جلسه قبل گفتیم، عناوینی که در موضوعات احکام اخذ میشن از سه حال خارج نیستن. تارتن این عناوین اصلا خود عنوان مدخلیت نداره، بلکه حقیقت معنون مورد نظر هست. عرض کردیم مثل این که مولا نسبت به هنته به قول ایشان یا شعیر به قول ایشان یک حکمی جعل کرده، مثلا حلیت اکل شعیر و یا هنته رو جعل کرده. خب آیا اگر آمد و این تبدیل به آرد شد، اگر آمد و تبدیل به نان شد، آیا باز هم همان حلیت به قوت خودش باقیه یا نه؟ میگیم اینجا عرف اهل محاوره، عرف متشرعه، برداشتشون اینه که هنته به ماهی هنته ملاک نیست، بلکه هنته اگر آرد شد، آرد اگر عجین شد، خمیر شد، عجین اگر تبدیل به نان شد، اون سه مرحله دیگر آرد و دقیق، عجین و خمیر، نان و خبز، هر سه مرحله هم فرقی با هنته نمی کنن. این قسم اوله. خب اینجا دیگه ما به قول معروف اصلا شک در بقای حکم نداریم تا بخوایم استصحاب رو جاری کنیم. مثل چی؟ مثل این که تبدیل شده به آرد، از او وقتی که هنته بود اکلش جائز بود، حالا که آرده یا جائزه یا نه؟ خب عرض میکنیم آرد چیزی جز هنته نیست، عجین چیزی جز آرد و هنته نیست، خبز چیزی جز آرد و عجین و بگید هنته نیست. خب این پر واضحه که در اینجا اصلا شک نداریم تا بخوایم استصحاب جاری کنیم. من یک کیلو گندم رو با یک کیلو آرد اگر معاوضه کنم خب مشکلی نداره، اما اگر یک کیلو گندم رو با یک کیلو و 100 گرم آرد یا بالعکس اگر معاوضه کردم، خب این ربا هست یا ربا نیست؟ در اون حکمش حکم این بود که اگر با 100 یک کیلو آرد یا گندم فرق نمی کنه، اگر یک کیلو گندم با یک کیلو آرد معاوضه می شد مشکلی نداشت، اگر یک کیلو گندم با یک کیلو و 100 گرم آرد معاوضه می شد مشکل داشت، حالا اگر به جای گندم اگر یک کیلو گندم با 100 آرد بازم ربا هست. روشنه چی داریم میگیم؟ پس بعض از عناوین این گونه هستن که خود عنوان موضوعیت نداره، اون معنون و حقیقت خارجی که عنوان بر او بار می شود موضوعیت داره. اینجا که پس ما آی حسینی در بقای حکم شک نداریم، نیازی هم به استصحاب بفرمایید نداریم. تارتن اخرى اتفاقا برعکس عرف محاوره، عرف متشرعه استفاده میکنن از دلیل که اتفاقا عنوان خودش موضوعیت دارد، اون معنون و حقیقت خارجی شی ملاک نیست. مثال زدیم سگ اگر بره توی نمکزار و تبدیل به نمک بشه، خب ما میگیم خب این سگه بالاخره همین حقیقت خارجی، همین حقیقت خارجی تبدیل شده به نمک. اگر بگیم مراد معنونه، خب او حقیقت خارجی که کماکان باقی هست دیگه، ولو تبدل درش صورت گرفته. پس در نتیجه باید بگیم که الانم اکلش ریه حرامه، الانم نجسه، در حالی که نه، اون چه که عرف میفهمه، عرف اهل محاوره اینه که حقیقتاً این عنوان دخیله، عنوان کلبیت و سگ بودن دخیله، لذا الان ای رو عرف بهش نگاه کنن میگن ای دیگه سگ نیست، این نمک شده، ولو حقیقت همون سگهیه که الان اینجا تبدیل به نمک شده. پس معنون خصوصیت نداره، عنوان. باز اینجا به قول ایشون اگر تبدل عنوان شد ما یقین داریم که حکم مرتفع شده، به خلاف حالت اول که یقین داشتیم حکم باقیه، اینجا یقین داریم حکم مرتفعه. باز دیگه شکی در بقای حکم نجاست و یا حرمت اکل نداریم تا بخوایم استصحاب جاری کنیم. در اولی میگیم یقینا حکمش باقیه، در این دومی میگیم یقینا حکمش زائل شده. البته بنده عرض میکنم در مثال مناقشه نیست، ولیکن در همین مثالی که فرمودن اینجا شما دقت کنید، اگر سگ بره تو نمکزار و تبدیل به نمک بشه، حقیق عرض میکنم اینجا اگر معنون هم ملاک بود حقیقتا معنون هم تغییر کرده. مرحوم آیت الله خویی فرمودن اینجا عنوان تغییر کرده، بنده عرض میکنم اینجا عنوان و معنون معن تغییر کردن. عنوان که واضحه، این دیگه بهش سگ نمیگن، بهش میگن چی؟ نمک. معنونم یعنی اون حقیقت خارجیه، خب واقعا حقیقت خارجیه الان متبدل شده. این با گندم و آرد فرق میکنه، گندم یک تغییر شکل محض فقط که تبدیل به آرد شده، آرد به خاطر مزجش با ما یه تغییر شکل ظاهریه که تبدیل شده به عجین و بگید خمیر و همینطور، اما در مانحنفی تغییر شکل ظاهری نیست، بلکه حقیقت این شی هم تغییر کرده و حقیقتا الان کلب نیست. نه عنوان کلب صادقه نه معنونش. لذا حقیر، ولو عرض کردم مناقشه در مثال خیلی نمیخوایم بکنیم، اما به مرحوم آیت الله خویی عرض میکنیم این مثال شما هم عنوان و هم معنون حقیقتا عوض شدن. لذا مثال بزنید اینو برای تبدل عنوان فقط دون المعنون، اینو ما همراهی نمی کنیم. خب مورد سوم جایی بود که عرض کردیم هم عنوان و هم معنون، ما اصلا هیچ کدومشون رو نه از خود دلیل نمی فهمیم که آیا اینجا مدار بر عنوانه، مدار بر معنونه، اصلا ما به دست نیاوردیم. خب حالا آمده و عنوان عوض شده، ما میگیم اگر مدار بر عنوان باشه، چون حالا عنوان عوض شده دیگه حکم استصحاب درش جاری نمی شود. اگر بگیم نه مدار بر عنوان نیست، مدار بر معنونه، میگیم خب عنوان عوضم شده، شده مهم معنون بوده، پس استصحاب جاری می شود. نمیدونیم مدار بر عنوانه یا مدار بر معنونه. از کجا نمیتونیم به دست بیاریم آیه یعقوبی؟ از لسان دلیل مراجعه کردیم، چیزی از لسان دلیل به دست نیاوردیم و احراز نکردیم. ایشون مثال زدن که تغییر المأخوذ فی نجاست الماء که در جلسه قبل من توضیحشو دادم، دیگه تکرار نمی کنیم. تا اینجا سه تا مثال، سه تا معذرت میخوام مقدمه. در ادامه ما عرض کردیم آیت الله خویی فرمودن مثالی که آقایان برای استصحاب تعلیقی زدن و آب کشمش و رو مثال زدن، ایشون میگن این مثال درست نیست، اینو دیگه ظاهرا بهش نرسیدیم. خب مرحوم آیت الله خویی میفرماین بزرگان برای استصحاب تعلیقی مثال زدن به آب کشمش و به نظر ما این مثال درست نیست. اتفاقا مثالی که مشهور اصولیان برای استصحاب تعلیقی می‌دارن همینه که عرض کردم این تا وقتی که انگور بود اگر غلیان پیدا می‌کرد نجس بود، حالا که کشمشه اگر آبش خارج بشه و غلیان پیدا کنه آیا بازم نجس میشه؟ آیا حرمت شرب داره یا نه؟ میگیم لو کان، تعلیقش یعنی این، لو کان عنبن فغلا فصار نجسا و یحرم شربو، الان کشمش شده آیا بازم اذا غلا یحرم شربو، یحرم اکلو، ینجس یا نه؟ تعلیق همینه دیگه، معلق بر چی بوده در فرض اولش؟ بل غلیان عنب بوده، عنبیت مدخلیت داشته، حالا شده چی آی محمدی؟ زبیبیت. آی کوهی روشن چی داریم عرض میکنیم؟ بله؟ خب ایشان میفرماین به نظر ما استصحاب در جاییه که حالی از حالات موضوع عوض شده و ما شک در بقای حکم داریم، و الا اگر موضوع حالاتش عوض نشه برای چی شک در بقای حکم داشته باشیم؟ شک نداریم دیگه، میگیم اون موضوع کماکان به قوت خودش باقیه، پس حکمش هم به قوت خودش باقیه، پس ما در شک در حکم تارتن شک در بقای حکم، اینو من عرض میکنم، تارتن به خاطر احتمال نسخه او سر جاش محفوظ، یعنی ممکنه حتی موضوع هم تغییر نکرده اما ما به خاطر احتمال نسخ میگیم حکم شاید باقی باشه شاید نباشه، اونو فعلا کاریش نداریم احتمال نسخ. اما در ماسوای احتمال نسخ، خب ما برای چی در بقای حکم شک میکنیم؟ به خاطر ای که میبینیم موضوع حالی از حالاتش عوض شده، میگیم نکنه تغییر موضوع ایجاد شده پس حکم دیگه باقی نباشه، شایدم نه تغییر موضوع ایجاد نشده باشه پس حکم به قوت خودش باقیه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ چی؟
موضوع بالکل تغییر کرده؟
نه، اگه باز موضوع بالکل تغییر کرده باشه بازم شکی نداریم، میگیم حکم باقی نیست. اگر موضوع بالکل تغییر کرده حکم باقی نیست، اگر موضوع یقینا تغییر نکرده حکم باقی هست. پس شک در بقاء حکم کیه؟ وقتیه که شما شک کنی که موضوع باقی هست یا باقی نیست. سوال، باز برای چی شک داری که موضوع باقی هست یا باقی نیست؟ چون در حالتی از حالات موضوع تغییر ایجاد شده، نمیدونی به خاطر این تغییر موضوع دیگه عوض شده یا نه، کماکان به قوت خودش باقیه. روشنه؟ حالا ایشان میفرمایند اگر آبی در مجاورتش قرار گرفت، خب همین محل، اصلا همین محل شک دیگه، شک ما همینه دیگه، ما میخوایم همینو مثال بزنیم. حالا عرض میکنم اجازه بدید. آیت الله خویی میفرمایند که آب انگور، آب زبیب، معذرت میخوام، آب کشمش مثال دقیقی برای استصحاب تعلیقی نیست. چرا؟ چون عرض کردم محل جریان استصحاب وقتی است که حالتی از حالات موضوع تغییر کرده، شک داریم موضوع باقیه یا تا حکم باقی باشه، یا موضوع زائل شده تا حکم دیگه باقی نباشه به خاطر تبدل موضوع. بعد ایشون میفرمایند و المقام لیس کذالک، اما ما نحن فیه با این مثال با هم جور نیستن. چرا؟ ایشان میگن اصلا توی حکم حرمت عنوان عنب دخالت نداشته که بعد بگیم که الان که ذبیب شده شک کنیم آیا موضوع عوض شده یا نشده و الی آخر، که بعد بگیم که موضوع عوض نشده، این همه همان موضوعه، پس بگیم استصحاب تعلیقی در آب ذبیب هم جاری بشود. استصحاب تعلیقی لو کان عنبن اذا غلا، عنب اگر اذا غلا این گونه است، حالا که ذبیب شده بازم اذا غلا حرام است و نجس ام لا؟ چون میفهمن نه خیر این گونه نیست. آره همین، احسنت. بل المأخوذ فیه هو اسیر العنب، و اسیر عنب محل اون حکم قبلی بوده نه خود عنب، که بعد بگید لو کان عنبن ولو غلا کذا، حالا انگور شده. ایشون میگن که آب عنب یعنی اون آبی که کامن است در ذات عنب به قدرت خدای متعال، یعنی آبی که تو خود انگوره، این جوریه که اگر غلا یحرم و ینجس. اما در حالی که اسیر به قول ایشان ما یأسر من الشیء من الماء، و بعد از این که این انگور خشک شد تبدیل شد به کشمش، خب دیگه اینجا آبی برای انگور باقی نمونده که بگیم بازم اذا غلا یحرم و ینجس که استصحاب کنیم، اما استصحاب چی؟ تعلیقی. این اصلا اونیست دیگه، اون آبی که قبلا اذا غلا آب انگور بود، آبی که در ذات شیعه، الان هم که حالا غلیان میگیم اگر میکرد نجس بود و حرام بود شربش، الان که انگور نیست و کشمشه ای آب نداره دیگه. پس کو اونجا حکم روی آب انگور بود نه خود انگور. نمی گفتیم انگور اذا غلا، می گفتیم اسیر عنبی، آب انگور اذا غلا کذا. من یادم میاد همین الان که دارم برای شما میگم، یادم میاد از حدود بله شاید 24-5 سال قبل که من درس میرفتم، درس آیت الله اشرفی حفظه الله، همین بحث که رسیدیم همین مناقشه رو من داشتم، می گفتم که بابا کشمش که انگور نیست، اون که دعوا سرش هست آب انگوره نه خود انگور، پس بایدم الان آب کشمش محل بحث باشه نه خود کشمش. بگید آقا آبی میریزیم مجاورتش، کشمش رو تو آب مخلوط میکنیم بعد غلیانش میدیم تا این بشه آب کشمش. این دیگه آب کشمش نیست، این آب خارجیه که کنار کشمش شما آوردید و غلیانش دادید. روشنه؟ بنا جان چی؟ خب آب نداره کشمش، هیچی نداره. خب بله دیگه، ایشونم میگن خود، خب ایشونم میگن، ایشونم میگن این مثال غلطه دیگه. بله دیگه، ایشون میگن این مثال غلطه. و زهر به ما ذکرنا من تحقیق موارد الاستصحاب التعلیقی ان تمثیلهم له بماء الزبیب غیر صحیحه. ایشون هم همینو میگن دیگه، حرف خوبی هم هست به نظر حقیر و راستم میگن. آیا دیگه مثال استصحاب تعلیقی نداریم؟ چرا؟ چرا؟ مثال استصحاب تعلیقی داریم و میزنیم.
کشمش رو شما تصور کنید که، یعنی در مثال مناقشه نیست، ولی کشمشی تصور کنید که خوب آبش خوش نشده. ما داریم الان مثلا این کشمش هایی که داریم گاهی خوب خوش میشه، گاهی اوقات خوب هنوز کامل خوش نشده، بوا بوارف میگه کشمش. حالا
ما در مثال مناقشه نداریم، اون رو کشمش ها رو فوقش اونا رو میگیم در مثال داخلن، ولی آیا مطلق کشمش هم داخله در تموم شده رو لااقلش؟ حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. خب پس بنابراین خب بگید آقا عصیر زبیب، ایشون میگن فلیس هو الا ما اون آخر خارج عن حقیقته و صار حلوا بمجاورته. او آب دیگه بوده ریختیم کنار کشمش و چون مجاورش بوده، خب بله طعم کشمش رو گرفته، یه مقدار شیرین شده، اما این اونیست. بنابراین به قول ایشان باز موضوع حرمت اصلا باقی نیست دیگه. موضوع حرمت چی بود آیه صائمی؟ آب انگور، عصیر عنب. اما حالا که عصیر عنبی در کار نیست، بلکه کشمش، آبی هم نداره کشمش، آب خارجیه. لذا این مثال رو اینشون مناقشه میکنن. حقیرم عرض میکنم به نظر میاد که مناقشه درستی است. خب حسینی آقای حسینی تخصص دارن در این مسائل. ایشون طرف کاشمر این کار رو میکنن، لذا عرض کردم الحمدلله متخصصین در امر آب انگور زیادن به فضل خدای متعال. خب حالا در مثال مناقشه نیست، ولی مناقشه کردن. شاید هم سرش اینه، آخه چون مثال مشهور همینه، از این باب مرحوم آقای خویی تنبه درستی دادن. برگردیم به بحثمون. بله دیگه، بله، چون خودش که آب نداره که. اگر بریزیمش تو آب و بجوشه، نه اینکه طعم و مزه شیرینی رو میگیره، به این اعتبار گفتن، در حالی که اون نیست واقعا. خب این هم شد ظاهرا مقدمه سوم به نظرم. مقدمه چهارم ایشان میفرماین، این مقدماتی که داریم میگیم چه آیت الله خویی بفرماین چه غیره، ایشون فرقی نمیکنه، اینا مقدماتی که تو بحث محل کلامه. مقدمه چهارم اینه، ایشان میفرماین ما اگر شک در بقاء حکم شرعی داشته باشیم، این منشأ شک یکی از سه چیز است نه بیشتر. شک در بقاء حکم شرعی، خب اولین منشأ همونی که بنده عرض کردم احتمال نسخه. چرا شک داریم در بقاء فلان حکم؟ چون احتمال میدیم که اون حکم نسخ شده باشه و به خاطر این شک داریم در بقاء او. این به تعبیر ایشان شک در مرحله بقاء حکم کلیست در مرحله جعل، یعنی اصلا جعل حکم از اول درش عمدی لحاظ شده و بعد از اون عمد و انتهای زمان دیگه اون حکم به قوت خودش باقی نیست، یعنی اون حکم نسخ شده است. این اول. پس شک در بقاء حکم کلی در مرحله جعل هست، اونم به خاطر احتمال نسخ. شق دوم، نه حالا دیگه شک در بقاء حکم کلی نداریم، بلکه شک داریم آقای حسینی در بقاء حکم جزئی. چرا؟ چون میبینیم موضوعش، موضوع این حکم یه تغییرات خارجی درش ایجاد شده و ازش به قول ایشون تعبیر میکنیم به شبهه موضوعیه. مثال مثل چی زدن؟ صد تا مثال میشه زد. کما اذا علمنا به طهارت صوب، میدونیم یه لباسی طاهره، و احتملنا نجاسته لاحتمال ملاقات البول. مثلا دیدیم یک قطره بولی چکید، نمیدونیم رو سنگ دستشویی افتاد یا رو لباسمون افتاد. پس اینجا شک داریم در بقای حکم جزئی. حکم جزئی یعنی چی؟ یعنی نجاست این لباس من، نه نجاست مطلق صوب. اینجا این میشه چی آقایان؟ شک در بقای حکم جزئی. مقسم چی بود؟ شک در بقای حکم شرعی. حکم شرعی تارتا حکم کلیست، اخرا حکم جزئیست. منشأ شک در حکم جزئی هم یک تبدل حالاتی بوده و احتمال تغییر در موضوع بوده، که موضوع در مثال ما چیه آقایان؟ لباس من است. لباس من به چه اعتبار تغییر حالت؟ چون قبلا که یقیناً ملاقات با بول نکرده بود، پاک بود، شک دارم الان لباس من صادقه بهش بازم عدم ملاقی با بول یا نه دیگه حالا ملاقی با بول شده، بازم میگم انشالله ملاقات با بول نکرده، پس استصحاب درش چیه؟ جاری میشود. اینجا پس شک در بقاء حکم شرعی کردیم به خاطر شک در بقاء حکم جزئی. البته آیت الله خویی اینجا رو فعلا نفرمودن، بعد میگن، ولی بنده همینجا عرض کنم اینجا شک که این در قسم دوم چه استصحابی به نظر شما جاری میشود؟ استصحاب حکمی یا موضوعی؟ موضوعی جاری میشه. موضوعی جاری میشه. میگیم قبلا که لباس ملاقات با نجس نکرده، الان هم میگیم انشاءالله بازم کماکان عدم ملاقاتش به قوت خودش باقیه. استصحاب موضوعی میکنیم. در حکمم میشه اگر اون مشکل داشت استصحاب جاری کنیم، ولی نوبت به استصحاب حکمی نمیرسد. خب بله دیگه، حکم جزئیه دیگه. در حکم کلی اگر مبنای آی خویی رو گفتیم که اصلا استصحاب جاری نمیشه، اگر مبنای مشهور رو گفتیم استصحاب در حکم کلی جاری میشود، یعنی میگیم انشالله نسخی چیزی واقع نشده. اینم شق دوم شک در حکم بگید شرعی. شق سوم اونجاییه که شک در بقای حکم کلی داریم. حکم کلی چرا شک داریم؟ چون نمیدونیم در مقام جعل دائره موضوع چقدر بوده. اگر دائره موضوع سعه داشته، پس الان هم حکم به قوت خودش باقیه. اگر دائره موضوع زیق بوده، پس حکم به قوت خودش باقی نیست. ایشون میگن اسمشو میگذاریم شبهه حکمیه. یکیش پس بحث نسخ بود، یکیش شبهه موضوعیه بود، یکیش هم میشه شبهه حکمیه. مثال میزنن ایشون، میگن که قبلا که این خانم حائض بود، مباشرت با این خانم حرام بود، الان انقطاع دم شده ولی هنوز این خانم غسل نکرده، درست شد یا نه؟ خب حالا که غسل نکرده، ما میگیم شاید موضوع حرمت وطی و مباشرت چی بوده؟ این خانم بوده تا وقتی که خون جاری باشد، اما وقتی که دیگه خون زائل شد حرمت وطی باقی نباشد. پس این دائره شد چی؟ زیق. اما گاهی هم ممکنه دائره موضوع سعه داشته باشد، یعنی کسی که از نظر حکمی حکم حدث حیض بر او بار شده بوده، خب الان هم که هنوز غسل نکرده از نظر حکمی کماکان حکم حدث حیض رو داره، مثلا برای نماز، برای روزه، برای طواف، برای ورود به مسجد و مکس در مسجد و امثال اینها، پس باز چون اون حکم رو داره در اون موارد، پس بگیم در بحث ما نحنفی که مقاربت باشه، بازم کماکان بگید به حکم حائض است، دائره موضوع وسیع ضیق نداره، پس حرمت مباشرت با او هست. این رو اصطلاحا میگیم شبهه حکمیه. چی میگفتن؟ خب اینجا هم حکم کلیه دیگه. خب بالاخره در حکم، بالاخره در حکم شما چجوری شک میکنید؟ چه اتفاقی میفته؟ درسته. همین رو میگن دیگه، میگن شک داره. نه موضوع رو که میدونیم چیه، ولی ایشون میخوان بگن حکم کلی، حکم کلی همیشه منشأش چیه؟ منشأ شک درش یا احتمال نسخه یا به خاطر تغییر حالات موضوعه، که از اول نمیدونیم حکم موضوع چقدر بوده، اصلا همیشه همین جوریه دیگه. یا هم البته خب علت این که باز موضوع تغییر کرده، این منشأش باز گاهی فقدان نسخه، گاهی اجمال نسخه، گاهی تعارض نسخه، اینه اینها سبب شدن که من در بقای حکم شک میکنم. اون اجمال و تعارض و فلان نسخین اون زمانی که اصلا حکم را از اول نمیدونم چیه. این شبهه حکمیهی که میخوان تو بحث داخل کنن جایی که دائره موضوع رو نمیدونن چیه. شاید بشه بگیم اشکال آیه یعقوبی وارده شبهه حکمیه رو، ما یه تعریفی ازش داریم. اینجا چون میخواد به بحث استصحاب ارتباط پیدا کنه، میگم تغییری در حالات موضوع شده، بعد نمیدونم آیا حکم به قوت خودش باقیه یا باقی نیست، چون مرتبط با بحث استصحابه اینجوری معناش میکنیم. چقدر وقت داریم؟ عجب. خب این سه قسم که شک در بقای حکم شرعی داریم. حالا فردا انشاءالله باید بحث کنیم آیا استصحاب تعلیقی در این سه قسم جاری می شود یا خیر. ولله الحمد.